خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، لحظه های جوانیت به خیر و نیکی باشه، همیشه شاداب باشی و سلامت و تندرست.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
دوستی می گفت وقتی بهار میاد و شکوفایی این همه گل و درخت و سرسبزی رو می بینم حس خوبی دارم، انگار دوباره تازه میشم، انگار با بهار متولد میشم، انگار همه چی قشنگ و زیبا میشه. من توی فصل بهاره که با خودم قرار میذارم بهاری زندگی کنم تا همیشه احساس خوبی توی زندگی داشته باشم. بهار زیباست و بهاری زندگی کردن زیباتره.
ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. ای جوان که پیش رو گشوده ای، فصل سبزی از کتاب زندگی. در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان، می درخشد آفتاب زندگی، می درخشد آفتاب زندگی.
برنامه کلیدهای خوشبختی رو با احترام تقدیم شما میکنیم، تقدیم شما جوانایی که دوست دارید در مسیر سعادت قدم بردارید، دلتون میخواد خوشبخت زندگی کنید. برنامه کلیدهای خوشبختی با مشارکت سازمان ملی جوانان استان قم تهیه میشه. امیدواریم که تونسته باشیم در این برنامه شما رو با راههای خوشبختی آشنا کنیم. امروز هم بهره خواهیم برد از صحبت‌های استاد حاج علی اکبری، به امید اینکه لحظه به لحظه به خوشبختی نزدیک بشید و همیشه در مسیر سعادت قدم بردارید.
به نظر من جوانی یعنی زندگی سرشار از امید،
نشاط، سرزنده بودن، گشتن، خوش بودن.
ملاک این نیست که مثلا سنش جوان باشه، جوان اینه که روحیش جوان باشه.
جوانی یعنی شادابی، یعنی خوب زیستن، خوب تجربه کردن، بهتر زندگی کردن.
به نظر من کلید خوشبختی اگر شعار نباشه، یکی که همت، یکی تفکر آزاد.
کلیدهای خوشبختی یعنی امیدواری،
خانواده خوب داشتن، دوستای خوب داشتن، ایمان داشتن.
همراه با لحظه‌های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوانمون گفتم این چند وقت که درباره مدیریت هیجان‌ها با هم حرف می‌زنیم به نتایج خوبی رسیدم. می‌دونی چیه؟ گفت منم به نتایج خوبی رسیدم، اما اول تو بگو. گفتم به این نتیجه رسیدم که هر چیزی اگه از تعادل خارج بشه، اگه کنترل نشه، مثل آتش فشان منفجر میشه. بعد توی اون لحظه ها که از تعادل خارج میشه دیگه فکر کار نمیکنه، عقل نمیتونه تصمیم درستی بگیره و خلاصه همه چی انگار از تعادل خارج میشه. نگاهی به من انداخت و گفت اتفاقا منم تا حدودی باهات موافقم که آدم در صورتی که نتونه تعادل توی زندگیش داشته باشه یا نتونه هیجانات درونی خودش رو کنترل کنه، یه روز از فوران این هیجانات زندگی آدم نابود میشه. گفتم حالا موافقی که مقدمه ی حرفای استاد حاج علی اکبری رو با هم بشنویم؟ فکر میکنم درباره همین موضوعی باشه که الان من و تو با هم حرف زدیم. جوونمون گفت موافقم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توفیق پروردگار متعال طی جلسه گذشته بحث مدیریت هیجان‌ها رو به عنوان یکی از مهمترین کلیدهای خوشبختی خدمت عزیزان تقدیم کردیم. جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید در شناسایی هیجان‌ها، هیجان‌های نفسانی که اینها در واقع جزء نیروهای اصلی هستند که میتونن در اختیار دشمن قرار بگیرن و به دشمنان جدی ما تبدیل بشن. درباره این حوزه صحبت کردیم، معلوم شد که دو لشکر اصلی در منطقه نفس اماره اونجا سازماندهی شدن و مهیا هستن برای اینکه خوشبختی ما رو در مخاطره بندازن. اگر به امید خدا ما توانستیم با یک عملیات حساب شده جدی این منطقه رو تصرف کنیم، همین دو لشکر دقیقاً در خدمت سعادت و خوشبختی ما قرار خواهند گرفت، لشکر غضب و لشکر شهوت، به اضافه توضیحات دیگری که عرض کردیم. خب یه تعبیری داشتیم ما، تعبیر هیجان بود، میگیم هم مدیریت هیجان ها. از کلمه هیجان چی فهمیده میشه؟ غلیان، سرریز شدن یا انفجار، این بیشتر ازش استفاده مثل فوران کردن. وقتی میگیم هیجان‌های نفسانی یعنی این بخش‌ها اونجاهایی هستن که میتونن مثل یک آتش فشانی در صورتی که مهار نشن، مثل یک آتش فشانی میتونن منفجر بشن و چه ضررها و مصیبت‌هایی رو پیش بیارن. اگر ما بتونیم اینها رو مهار کنیم، درست مثل سیلاب دیگه، یه سیل وقتی که بارش خیلی سریع اتفاق میفته، حالا مخصوصا در تابستان یا در بهار یه دفعه بارانهای ناگهانی میاد و این بارانها تبدیل به سیلاب میشه، دست به دست هم میدن یک سیلی میشن. همین سیل، همین یعنی آب به هم پیوسته از جویهای گوناگون که از کوها و از مناطق مرتفع آمده همجور راه افتاده داره میاد، این اگر براش برنامه ریزی نشه ببینید چه مصیبتهایی رو به بار خواهد آورد، چه خونه هایی رو خراب میکنه، چه آدم هایی رو از بین خواهد برد، همه رو از بین میبره. اما اگر همین آب پرخروش روش برنامه ریزی بشه با سدهای کوچیک که میگن گاویون بندی به اصطلاح، در اصطلاح آبخیزداری، اون مناطقی که در معرض سیل هست اینو گاویون بندی میکنن، این آب میاد همجور هی با این سدهای کوچیک برخورد میکنه، نفوذ میکنه توی زمین، میاد و مهار میشه و به شکل معمولی راه خودش رو ادامه میده، هیچ ضرری اینجا نمیرسونه، اینجا تونستیم جلوی ضرر رو بگیریم. حالا اگر سد بستیم، سد بزرگ موفق شدیم ببندیم، همون سیلابی که میتوانست چه ضررهای بزرگی داشته باشه، حالا نه تنها ضرر دیگه نداره بلکه کاملا مدیریت شده در خدمت شماست. این هیجان ها که ما ازش اسم بردیم، شهوت، غضب، با توصیف و تحلیلی که شد دقیقا همین کار رو میکنن.
عمر عزیز است غنیمت شما، تا شبی از حاصل آن کامیاب، حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی، جز به طریق سواب گوهر فرصت ز کف ارزان مده، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب.
جوونمون گفت میدونی از چی میترسم؟ گفتم مگه تو میترسی؟ حالا از چی؟ گفت از اینکه نتونم توی این دوران هیجانات خودم رو کنترل کنم. گفتم که بعضی وقتا همه کارهای ما بر اساس هیجان پیش میره. انگار بعضی وقتا دوست نداریم به هشدارهای عقلمون گوش کنیم. گفتم خب جوانیه دیگه. به هر حال این فصل با همه زیباییاش فراز و فرودهایی هم داره. این دیگه خود تو هستی که باید روی هیجاناتت کنترل داشته باشی. گفت خب همین دیگه، میترسم نتونم. یه وقتایی یا حتی چند ماه و چند روزی حس میکنم فقط دارم با هیجاناتم زندگی میکنم، اونم بدون کنترلش. گفتم اتفاقا استاد حاج علی اکبری درباره جوونی و هیجانات و کنترلش حرفایی برای گفتن دارن. اگه اجازه بدی در این لحظه حرفای استادو بشنویم، بعد با هم دیگه ادامه صحبت هامونو پی میگیریم.
اتفاقا درست سن جوانی همون مقطعی است که هیجان‌های نفسانی درش خیلی زیاد اتفاق میفته. همین آتش فشان‌ها خیلی فعالن دیگه، تو دوره جوانی اینا فعالن. بله، میرسه به یک زمانی، یه انسان در عمر خودش میره جلو، میرسه به زمانی که فقط شما ببینید حالا یه قله دماوند اینجا نشسته دیگه، ولی دیگه ساکته دیگه. نشانه هایی از این که یه زمانی این یک فورانی مثلا داشته، اما حالا دیگه میگن خاموشه، آتش فشان خاموش است. حالا این احتمال فعال شدنش خیلی زیاده اونجا دیگه، نه دیگه در پیری معمولا این آتش فشان ها خاموش هست دیگه. بعدم که به اون خاموشی همیشگی پیوند میخوره و قضایی ها تمام میشه. قرض جوانی اون سن فوران شهوت، فوران غضب، اینا تازند، این نیروها به میدان میان. از اون طرف عقل هم ضعیفه، تجربه ها کمه، هنوز اونطور که باید و شاید تقویت نشده در مسیر زندگی. لذا این خیزش های نفسانی از یک سو و قوت نفسانی و روزهای اوج قوای نفسانی از یک طرف، از طرف دیگه اون ضعف جبهه خرد، اینها دست به دست هم میده و آسیب‌های ناشی از این هیجان‌ها و این فوران و این خیزش نفسانی در روزگار جوانی رو زیاد می‌کنه. به این نکته هم اضافه بفرمایید که این هیجان‌های مدیریت نشده در روزگار جوانی ضررش به بنیان شخصیته، این رو هم یادتون باشه، یعنی مبانی خوشبختی رو آسیب بهش وارد می‌کنه، چون در جوانی داره شناژ این شخصیت شما بسته میشه، اون بنیانها، اون شالوده های اصلی، اون صفحه ستونها، اون ستونهای اصلی داره تو جوانی شکل. خب این هیجانها اگر به صورت مهار نشده وارد میدان شخصیت شما بشن، اون بنیانها رو لطمه میزنن، سست میکنن، که بعدن روی یک بنیان سست دیگه نمیشه یک بنای رفیعی ساخته بشه. ممکنه اون وقت شما یه طبقه بتونید بسازید، فوقش بتونید دو طبقه بسازید، ولی دیگه 100 طبقه نمیتونید روش بسازید. برای کسی که باید مثلا یه برج 100 طبقه ای میساخت، حالا به خاطر سستی این بنیان ها ممکنه فقط یک طبقه ساخته بشه، یا ممکنه اون یه طبقه هم دازه درست نشه. بنابراین چون در جوانی داره بنیان و اساس و شالوده شخصیت انسان ریخته میشه، آسیب درش آسیب به مبناست، به اساس، آسیب به رنگکاری و به گچکاری و آسیب به سنگکاری روی ساختمان و نما و اینا نیست، آسیب به بنیانه. درست مثل آفتهای بهار است، آفت بهاره اصل میوه رو نابود میکنه، در حالی که این آفت توی تابستان یا توی پاییز میوه رو یه خورده چروکیده میکنه، به ظواهرش آسیب میزنه. به این نکته هم زمینه کنید، عوامل هیجان ساز بیرونی عمده منطقه عملیاتیشون کیان و مقاصدشون جوان ها هستن، همین مقطع سنی جوانی است. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
الله. گنجینه سعادت و خوشبختی همیشه در دستان توست، با پیدا کردن کلیدهای خوشبختی گنج سعادت را برای خودت حفظ کن. کلیدهای خوشبختی.
سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
متشکرم، زنده باشه انشاءالله. شما میدونید که هیجانهای نفسانی بیشتر در چه دوره زندگی انسان اتفاق میفته؟
خب به نظر من فکر میکنم در دوره جوانی نوجوانی بیشتر، اما خب تو دوره های دیگه زندگی هم اتفاق میفته.
علت اینکه در دوره جوانی بیشتر اتفاق میفته چیه؟
به نظر من فکر میکنم که چون پخته و نارسته هنوز، شاید تو اون محیطی که قرار میگیره تحت تاثیر اونام قرار میگیره، دوستایی که داشته باشه و اینا سریع تحت تاثیر اونا قرار میگیره، به خاطر همین اینجور مشکلات و اینا به وجود میاد براش.
درسته. خب حالا چطور میشه در این دوره جوانی با اون مبارزه کرد؟
خب اولش مثلا توکل بر خداوند میتونه خیلی مؤثر باشه، خودش سعی کنه، تلاش کنه، کوشش کنه، دوستای خوبی پیدا کنه، بعد با افرادی که مشاور هستن سعی کنه مشورت بکنه، مشکلاتش رو سعی کنه اینطوری برطرف کنه دیگه.
حالا به نظر شما اگر که ما موفق به کنترل این هیجان ها بشیم چه اتفاقی میفته؟
حتما یه آینده درخشانی در پیش روی ما هستش دیگه. وقتی آدم خودش رو بتونه کنترل بکنه، حتما توی کارهای دیگه‌ش هم موفق میشه، منظم میشه، بعد از نظر اخروی و اینها هم که دیگه آینده درخشانی داره.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید از اینکه در بخش گزارشی امروز با ما همراه بودید. ممنونم و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی،
روی موج زندگی
با
کلیدهای خوشبختی. خوشبختی. جوونمون گفت دیدی استادم گفت جوونی فصل بروز این هیجاناته. گفتم حالا که چی؟ گفت همین که گفتم من میترسم، میخوام بدونم اگه کسی بتونه این هیجانات رو کنترل کنه چه اتفاقی براش میفته. گفتم خب این خوبه که، اما اول نمیخوای بدونی که باید چی کار کنی تا بتونی در جبهه عقل قرار بگیری و هیجاناتتو کنترل کنی؟ جواب داد چرا؟ ولی اگه اول آدم نتایجش رو بدونه انگیزه بیشتری پیدا میکنه، اینطور نیست؟ جواب داد چرا؟ ولی اگه آدم اول نتایجش رو بدونه انگیزه بیشتری پیدا میکنه، با انرژی بیشتری سعی میکنه که هیجانات خودش رو مدیریت کنه. از استاد بخوا که اول از نتایج کنترل هیجانات توی زندگی برامون بگن، بعد به همون راهکاراشو نشون بدن. خندیدم و گفتم باشه، اینم برای گل روی همه جوانا.
حالا اگر کسی در جوانی، با این مسیری که عرض کردیم، اگر کسی در جوانی، یعنی درست در همون موقعی که لازم هست این هیجان‌ها مدیریت بشن، موفق شد، وارد این عرصه شد، رفت توی جبهه خرد ایستاد، پیوست به حوزه خردمندی و سفارایی کرد در برابر نفس و شروع کرد با عملیات حساب شده به تسلط پیدا کردن بر قوای نفسانی و هیجان‌های نفسانی رو توانست مدیریت کنه، جلوی اون طوفان‌ها رو تونست بگیره، حساب شده که حالا خواهیم گفت. اگر این انجام شد، حالا شما بفرمایید نتایجش چیه؟ یعنی این شخص توانسته بنیان خوشبختی ابدی خودش رو مستحکم بکنه. خوشبختی ابدی دیگه روی این شخصیت میشه یه بنایی ساخته بشه جاویدان، برای همیشه. برای همیشه این میتونه از وجود خودش و از اعمال خودش بهره‌مند بشه، در واقع فرصت سازی برای شکوفایی خرد و عقل انسانه، این مدیریت بر هیجان‌ها در جوانی، و آسیب‌های بنیادین رو هم جلوش رو میگیره و قوای معنوی شما رو براش میدان گشایی میکنه و ده‌ها منفعت و سود ظاهری و باطنی به شما خواهد رسید انشاءالله الرحمن. این برکتشه. خب چه کنیم؟ عرض کردم یک اصل حیاتی، یه جواب کلی اول بدیم، خیال همه رو راحت کنیم، بعد بریم سراغ اون قواعد. چه باید بکنیم؟ این جوان عزیز ما چه کنه؟ اونی که بهش توصیه میشه به جوان درست در مقطع این انتخاب خطیر، اگر میخواد بپیونده به جبهه خرد، بپیونده به جبهه خرد و این سفارایی رو به سود ابدی خودش، در واقع به سود جبهه عقل در شخصیت خودش هست، این نبرد رو انشالله به شکل جدی برنده بشه و قوای نفسانی رو اسیر کنه و اونها رو هم در خدمت و خوشبختی و سعادت خودش قرار بده، یک سخن ما با او داریم و این همون سخن خداوند تبارک و تعالی است که انسان رو آفریده، انسان رو هم برای خوشبختی آفریده، همه این قوا رو هم برای خوشبختی او بهش داده و عالم رو هم برای سعادت انسان آفریده. اینا رو بذارید کنار هم، ببینیم خداوند تبارک و تعالی سخنش چیه. یک کلمه است، البته یک کلمه ای که دیگه کلماتی در ذهنش هست و اون اینه که شما دینداری را برای خوشبختی خودتون انتخاب کنید، یعنی اون نسخه خداوند رو، یعنی همون نقشه ای رو که پروردگار متعال برای شما ترسیم کرده. این دین نقشه ای است که خداوند طراحی کرده برای خوشبختی شما، که اگه طبق این نقشه عمل کنید و عملیات کنید، طبق همین نقشه عیناً اگه وارد میدانش بشید و یک پارچه ها اگر جانانه واردش بشید و بپذیرید و این نسخه رو دریافت کنید که این خواسته خرد شماست، چون عقل شما در این میدان میگه من ضعیفم، خیلی از راه ها رو نمیدونم، خیلی از مواجهه ها رو بلد نیستم، کجا چگونه باید عمل کنم، خیلی سوال های بی پاسخ دارم اینجا، مگر اون عقل کل بیاد به پشتیبانی من. شما یه اقدام جانانه بکن در جوانی خودت، یه اقدام جانانه بیا و دین رو انتخاب بکن، شریعت رو، یعنی همون شریعه خوشبختی، جاده خوشبختی، این رو انتخاب بکن، بگو من دیگه تو این جاده حرکت خواهم کرد، به هر قیمتی شده من تو این جاده میرم. این اون انتخاب بسیار بزرگ و سرنوشت‌سازی است که اگه شما موفق شدید انجام بدید، خوشبختیتون امضا شده.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
جوونمون حالا لبخندی روی لباش بود و احساس رضایت داشت. می گفت اینجوری خیلی بهتر شده. حالا به خوبی می دونم که اگه بر هیجاناتم غلبه کنم و اگه مدیریت خوبی داشته باشم و اگه بتونم این هیجاناتو کنترل کنم، خیر و برکات فراوانی توی زندگیم نصیبم میشه. وقتی از این خیر و برکات آگاه شدم، دیگه با جدیت تمام و با تمام وجود میخوام آدمی باشم که بتونم مدیریت هیجانهای درونی و بیرونی خودمو داشته باشم. حالا میشه بازم راهکارهای استادو بشنویم؟ گفتم البته که میشه. استاد دیگه رفتم به سمت راهکار دادن. حرفاشونو بشنویم.
اما شروع میکنیم به قاعده‌ای که برای رسیدن به سعادت و خوشبختی و برای اینکه ما بتونیم انشاءالله مدیریت کنیم بر هیجان‌های نفسانی به ما کمک میکنه. منتها این جلسه فقط همین یک نکته رو انشاءالله میرسیم خدمتون عرض کنیم، اینه که خود را بشناسید. این یک که اصطلاحا هم بهش میگیم معرفت نفس، خودشناسی. خود را بشناسید، بسم الله، که به بیان امیرالمومنین علیه السلام خودشناسی انفع المعارف است، یعنی سودمندترین شناختی که یه انسانی میتونه بهش دست پیدا بکنه خودشناسی، یعنی که خودش رو بشناسه. ببینید خودشناسی خیلی بحث مفصلی است، ابعاد و اضلاع گوناگونی داره. اونی که در این بحث مورد نیاز ماست چه قسمتیه تو این بحثی که الان ما داریم؟ بله خودشناسی خیلی منطقه وسیعی داره و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیق این رو بده ما همه مناطقش رو بتونیم سیر کنیم. اینو همت کنید برای خودشناسی. شناخت ارزش، شرف و سرمایه‌ای که هر کدام از ما در اختیار داریم، شناخت این میدان و شناخت دشمن. اینها شناختایی است که ضروریه و شما باید اینها رو به دست بیارید. شناخت قوای نفسانی که در موردش صحبت کردیم، البته باید مفصل‌تر اینها رو شما انشاءالله دنبال بفرمایید. اما اونی که فعلا به شماها دارم عرض میکنم، بعد از این معرفت نفسی که حالا مقداری با هم سیر کردیم، بعد از این مقدار اون شناختی که الان شما برای عملیات مدیریت هیجان‌ها بهش نیازمند هستید، عبارت است از خودشناسی اخلاقی. هر کدوم از شما باید بشینه یه دفترچه بگیره دستش، یه بسم الله الرحمن الرحیم بالاش بنویسه هو الناصر هو المعین، تکیه کنه به لطف پروردگار متعال و شروع کنه بگه من کیستم و به این سوال جواب بده که شما از نظر ویژگی‌های اخلاقی، مختصات، نقاط قوت، نقاط ضعف الان تو چه شرایطی قرار دارید. اینو برای خودتون شما بتونید فهرست کنید. این رو میگیم شناخت وضعیت اخلاقی یا همون خودشناسی اخلاقی، خیشتنشناسی اخلاقی. نقاط قوت خودتون رو بر اساس کشف خودتون فعلا میتونید اونجا فهرست کنید، نقاط ضعف خودتون رو میتونید فهرست بفرمایید، ببینید بیشتر از کجاهاست که در معرض آسیب هستید، اینا رو مطالعه میتونید بکنید. در این مطالعه کسانی میتونن خیلی به شما کمک بکنن، مثلا پدر و مادر خیلی میتونن کمک کنن اگه شما البته بخواید. مثلا بگید آقا نظر شما در به من چیه، من قوتم در چیه، ضعفم در چیه. ممکنه یه مربی آشنایی با شما که با شما زندگی کرده باشه بتونه بهترین نظرات رو در این زمینه به شما بده، به شما کمک بکنه در اینکه خودتون رو بهتر کشف بکنید. پس اینجا یک خیشتنشناسی اخلاقی خیلی لازمه. ببینید صفاتی که الان شما دارید چیا هستن. آیا شما بخیلید؟ خدا نکنه. جوادید؟ انشاءالله. اهل جود و سخاوتید؟ نه، یه آدم معمولی هستید. بخیل نیستید اما اهل سخاوت و جود و ارحام نیستید. خب اینا رو میتونید شما برای خودتون ترسیم کنید. آیا درباره دیگران به آسانی حرف میزنید یا نه درنگ میکنید، فکر میکنید؟ جزء آدمایی حساب میشید که دوراندیشن یا جزء آدمایی هستید که عجله دارن و شتاب دارن؟ جزء آدمایی هستید که وقتی کاری رو میخوان انجام بدن خوب بررسی میکنن، مطالعه میکنن، مشورت میکنن؟ یا جزء آدمایی هستید که نه، بدون مطالعه و بررسی وارد انجام کار میشید؟ ببینید به یه طیف وسیع از سوالات باید جواب بدید. پس نکته اول این شد که خود را بشناسید.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان با طراوت باشی و سرشار از شور زندگی. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه نیزت نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.